بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. خب مسئله لقاء خداوند تبارک و تعالی عرض کردیم مطلوب هر کسی است و این لقاء را چندین رقم معنا کردن و دنبالش رفتن. یک لقاء اون حالت معنوی و تقرب روحانی به خدای تبارک و تعالی است که زمان و مکان درش دخیل نیست، ولو این که همه چیز در زمان و مکان در مخلوق، اما خصوصیت نداره. اینجوری نیست که مثلا بگیم فرشته ملائکه چون تو آسمونن خیلی دیگه رفتن بالا به خدا نزدیکن. نه، نست حضرت امیر علیه السلام بر اینه که نه، حتی اون ملائکه در عین قربی که به خدای تبارک و تعالی داره، اونها هم مثل شما هستن. اینجوری نیست که بگیم تو آسمون رفته به اونجا که نزدیک میشه به خدا نزدیک میشود، که مثلا تو پاورقی های جلد 57 بحار که این آقایان فلاسفه زدن میبینید که مثلا درجات صعود و سیر و سلوک و قرب و میگه که میره بالا تا میرسه به مرز وجود و امکان، و خلاصه این انگار که یک مثلا مراتبی رو باید طی کنه، بعد بره به قول ملا صدرا به سوق ذات ربوبی که مثلا مجردات داخل در سوق ذات ربوبی هن. حالا انگار که مثلا اجسام رو خارج از ذات خدا میدونه. شما همه چیز رو عین ذات خدا میدونید، ولی یک مثلا نردبان اینجوری درست کردن که کسی به ذات خدا میخواد صعود کند به خدا برسد، در حالی که در روایت مثلا ما دارن اقرب ما یکون العبد من الله تبارک و تعالی و هو ساجدون. اگه قرار به این باشه که پرواز کنی و بال در بیار و پایین بالا بری به خدا برسی، که دیگه نمیگی برو به سجده. پس این قرب یک قرب دیگری است که انسان اینو واقعا خودش همیشه درک میکنه، یه لحظه یه حالی پیدا میکنه، با خدا مناجات میکنه، با خدا گفتگو میکنه، میبینه که خیلی به خدا نزدیکه. این قرب یک معنای بسیار واضح و روشنیه. یه اشاره هم کردیم دیروز که عرف واقعا مطالب را خیلی بهتر درک میکنه از اونهایی که داخل در اصطلاحات شدن، مگر اینکه فاضل حسنیان به این باشد که کسی در عین این که اصطلاحات رو خوب یاد گرفته، اون فهم واقعی و فطری و ملکه‌ای که از کلام و زبان مادری یاد گرفته کنار نداشته باشه. مثلا یک آدم چوپانی هم که باشه به راحتی میفهمه که الان مثلا فرض کن یکی بیاد گوسفندش را بدزده، میگه چرا میدزدی؟ ولی وقتی من وارد میشم در چهار تا بحث نمیدونم اصطلاحی و چهار تا کلمه یاد میگیرم، بحث علت و معلول، بعد میرسم به این که خب علت و معلول همیشه تلازم دارن و از هم دیگه انفکاک ندارن، پس میشه نتیجه جبر، پس هر کسی در هر فعلی انجام میداد جبری است، و این حرفایی که باز فلاسفه میزنن. آقا بحث علت معلول رو خیلی خوبه یاد بگیر، بحث کن، اصطلاحاتشو بدون، ولی ندیگه به جایی که از این طرف بام میخواد خود حفظ کنی از اون طرف بام بیفتی پایین و فکر کنی که همه چیز چیه جبری هست و اینا. اصطلاحات رهزن نباشه، خیلی خوب یاد گرفتنش، ولی متاسفانه فلاسفه ما در یاد گرفتن اصطلاحات همیشه اصل مطلب عقلانیت رو یادشون میره و همه چیز زیر پا میذارن. خب در بحث لقا هم هر کسی خیلی راحت میتونه معنای تقرب الالله، قرب الالله رو بفهمه. همینجا که نشسته، مادام که در فکر شیاطین و کلاهبرداری و ظلم به خدا و دین و پیغمبر و مردمه، خب ابعد الاشیاء من الله تعالی. در یک لحظه توبه میکنه، همین که توبه کرد از جاش هم تکون نخوده، جایی هم نرفته، همینجا که میشه تا توبه کرد میشه چی؟ مقرب عند الله، قرب به خدا پیدا میکنه. این معنای بسیار بسیار واضح و آشکاره. و معنای دیگری که باز اون داخل در همین ها میشه، چون خود اونها علی حال یک حالتی است که خدا به انسان میده و در واقع عطیه الهی است و ثواب ها خودشون چیه؟ بالاترین عطایای الهی هستند و بالاترین ثواب همونجور که مولامون امام رضا علیه السلام فرمودن به ابو سلت زارن که مفصل میفهمن که لقاء پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام که بالاترین آیتهای الهی هستن و این میشه لقاء الله. تا جایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله که به معراج میروند قرب عند الله و الی الله لنریه من آیاتنا الکبرى، اونجا هم میخواد بره آیات الهی رو ببیند و آیت کبرای الهی. مثلا معلومه که امیرالمومنین علیه السلام حالا اومدن تو این بحث بعثت و هدایت و درگیری با این مردم و با منافقین و با کفار که دل معصوم علی حال میگیره دیگه، رنج و شکنجه و غم و قصه و اینها، اینجا خدای تبارک و تعالی برای این که اینها رو یک رهایی از این غم و قصه باشه، پیغمبر میره به معراج. در اونجا اون مثلا مقام نورانیت پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام با هم دیگه ملاقاتی دارند. نه اینکه این قاب قوسه این باشه که خدا مثلا یه جایی باشه و پیغمبرم رفته اونجا نزدیکی به خدا شه و از یک کمان فاصله پیدا کردن و این حرفا. باز همون چیه؟ لنوریه و من آیات نالزه. اون کسی که میاد خدمت امام رضا علیه السلام و همین بحثا رو میکنه و اینا، حضرت میگن نه اون خود رفته معراج. میگه خب بله رفته معراج، آیه خب بخون. بخون خود آیه چی میگه؟ لنوریه و من آیاتنا. ما فرموده که ذات خدا را کسی برود و درک کند، بیابد، ببیند. و فرمودن لقاء رسول الله و ائمه علیه السلام بالاترین ثواب خدا، در حدی که داریم دیگه که مثلا مردم وقتی میرسن خدمت امام حسین علیه السلام در بهشت، هرچی التماسشون میکنن که پاشید برید مثلا نعمتها حرور اینهاتون منتظر شما هستن، اینا میگن نه این سخن مولا امام حسین علیه السلام برای ما چه بالاترین لذت رو داره، تا اینکه خلاصه اینا رو دیگه خود حضرت میگن پاشید برید. پس لقا کلن مشخص است که چیه، به چه معنایی هست و اینو هر عاقلی درک میکنه. اما متاسفانه در فرهنگ سیر و سلوک عرفانی و فلسفی با یک مقدمات اصطلاحی که باز خودشون متوجه نیستن عمقش چیه به کجا میرسه، میگه لقا اینه که ذات در ذات مندک بشه. مثلا فرض کنید که یه تکه از یخ توی دریاست، یک قسمتی از آب دریا یخ میزنه، همین که یخ زد خودش از آب جدا میبینه دیگه، اون آب من یخم. میخواد دو مرتبه به لقاء چی برسه؟ به لقاء آب برسه. لقاء آبم اینا به علم حضوری میدونن که بعدا انشاءالله توضیح خواهیم داد. فقط در یک مثال عرض کنم، علم حضوری مثال هایی که میزنن مثلا ارادمونو میبینیم، نمیدونم نفسانیاتمون، اینا همش غلطه. علم حضوری یعنی خودش این شدن، خودش حاضر در این باشه. مثلا اگر یک خرگوشی برود کنار یک دریای نمک و در اون نمکزار بیفته، فسیل نمک بشه، این الان چیه؟ به علم حضوری نمک رو یافته. علم حضوری یعنی این که این ذات حاضر در این شی باشه، یعنی نمک در این ذات حاضر شد، این میشه علم حضوری. خب شما میگید که علم نیست، میگه خب بله علم نیست، فلاسفه میگن علم، ولی علم نیست. اصلا علم حضوری علم نیست، الکی اسم روش گذاشتن. علم مطلقاً همون چیزیست که در ذهن و فکر انسان حاصل میشود، لذا علم مطلقاً حصولیه، چه به اراده خودت باشه، چه به نفسانیت خودت باشه، چه به نمیدونم کراهت خودت باشه، چه به حالات درونی خودت باشه، چه به حالات بیرونی باشه. اساساً علم به معنای همین حالت نفسانی که برای ذهن و فکر و اندیشه انسان حاصل شود، و در خدا هم که البته نه حصول است نه حضور، که اونو حالا بعداً میرسیم. ولی این که تقسیم کنیم علم را به حصولی و حضوری، بعدم بگیم علم حضوری یعنی حضور و ذات اندر ذات، خودش مجازه. حضور و ذات اندر ذات مجازه، مگه میشه ذات در ذات حاضر بشه؟ یعنی خودش بشه. یعنی در واقع عرض کردم یه خرگوشی میاد کنار دریاچه از نمک، این الان علم حصولی دارد به این که من خرگوشم اونجا چیه؟ نمکه. و حتی بره نمک رو بخوره، شوریش هم احساس بکنه، این الان علم حضوری. اگه میگن غلط، این علم حضوری نیست. این تازه داره نمک رو میخوره و در ذهن و فکرش حاصل میشود علم به شوری و نمک، باز علم حضوریه. علم حضوریش که علم حضوری زمانی است که این توی نمکزار بیفته بمیره، فسیل نمک بشه، اون شده به علم حضوری. چیه؟ نمک رو وجدان کرده، نمک رو یافته. روی این مبناست که فلسفه چون ما را جزئی از ذات خدا، حصه ای از ذات خدا میدونه، همون جوری که خرگوش یک حصه ای و جزئی از ذات نمک نمکزار شده است به علم حضوری، لذا میگه ما معلوم حضوری خدا هستیم. یعنی هر کدام از ما یک حصه از ذات خدا هست. حالا اون نمک میشه، شما عنوان نمک رو بردار بذار وجود. اگر عنوان وجود رو روش بذاری دیگه از همون اول لازم نیست که این خرگوش نمک بشود تا به علم حضور وجدان نمک کند. نه، همون جا که کنار دریا نشسته به علم حضوری چیه؟ یه حسی از وجوده. نمک هم یه حسی از وجوده، خرگوش هم یه حسی از وجوده، ساحل هم یه حسی از وجوده، درخت هم اگه اونجا باشه یه حسی از وجوده. همه اینا حساس وجود هستن، لذا همه چیز در وجود چه داخله. و چون اینا خدا را وجود مطلق و بی نهایت میدونن، هر چیز رو در ذات خدا میدونن، هر چیز رو یک حسه از ذات خدا میدونن، و این اسم میدن علم حضوری. علم حضوری همان ذات و شیء است، و اگر به اعتبار کل نگاه کنید جزء و کل است. جزء و کل میشود در واقع علم حضوری، و همیشه هم لازم جزء و کل باشد. شما خرگوش را اگر به عنوان جزئی و حسی از دریا نگاه کنید میشه جزء و کل. خودش را نسبت به خودش نگاه کنید دیگه جزئی از کل نیست، خودش کل خودشه. این هم یک فرق اعتباری. یعنی اینی که باز علم حضوری رو تقسیم میکند مثلا نهایت الحکمه و اینا و امثال اینا به دو قسمه که مثلا مرتبه ای از اون باشه یا کلش، این هم یه اعتباره. یعنی مسئله و موضوع عوض نمیشه. شما خرگوش را به عنوان خودش یک تکه نمکه نگاه بکنی میشه تمام العلم و تمام المعلول، چون علم و علت معلول رو هم اینا چیه؟ به علم حضوری قائلن، یعنی عینیت براشون قائل هستن. ولی اگر شما اون خرگوش را جزئی از کل دریا لحاظ کردی میشه چی؟ میشه خدمت شما عرض شود جزء و کل، که حالا آنها اسم جزء و کل نمیارن و در این حال میارن. خب پس لقاء در فلسفه و عرفان و تصوف به معنای این است که انسان اون یخ بودن یخ در توی دریا را نبیند، خود یخ، یخ بودن خودش را در دریا نبیند، بگی من حد و مرز یخ بودنم را رها میکنم، حقیقت خودم را که بیابم همون آب است، دریا هم آب است، پس من به علم حضوری چه واجد آب هستم، واجد دریا هستم و شهود کردم. شهود کردم مال اینه. خب تا زمانی که این تکه یخ توی دریا داره میگه خب من یک حصه ای از دریا و آب هستم که یخ بستم، منجمد شدم، هنوز چیه؟ به شهود واقعی نرسیده. شهود واقعی اون لحظه ایه که کلن یخ آب میشه، اصلا نیست که بگه من آب یخ با هم دیگه حد و اصلا اینا کلن از بین برود. و خیلی هم راحته، اشاره هم کردم قبلا، شهود به این نیست که شما بری زحمت بکشی یک مدتی، مثلا فرض کن یه نفری هست یه تجارت خونه باز میکنه، امروز مثلا درآمدش فرض کن 1,000,000 تومانه، بعد فردا هی توسعه میده و سعی میکنه که چی؟ پولش زیاد بکنه. این داره چیزی کسب میکنه، داره کالا جمع میکنه، خرید فروش اضافه میکنه. ولی در شهود شما برعکسشه. باید اگر یک تجارت خونه دارید شروع کنید به چی؟ ریختن بیرون.
کالاتون یکی یکی رد کنید، رد کنید، رد کنید تا زمانی که هیچ چی نمونه، فقط لباستون بمونه. وقتی لباستون موند اونم باید تجرید کنید، لباستون رو باید در بیارید. الان یک مرحله به تجرد شما نزدیکتر شدید. بعد فکر و ذهن و اندیشه میمونه، عرض کردن سمع و بصر اینا رو هم باید خاموش کنید. بعد میمونه فکر، فکر رو نمیشه کاری کرد. فکر آدم، این آقای عارفچه ما دیگه در تجرد خاص هم رسیده، لباسش هم در آورده، توی حمام رفته، چون خیلی از دیدی که خیلی از چیزا چون تو یکی از مقدمات چون توی حمام زودتر به کشف شده و تجرید و اینا میرسن. بعد خدمت شما از این مراحل که رسیده، این فکره نمیذاره کاری کنه. فکرش میرود به خب من، تو، خدا، زمین، آسمان، اینو باید از بین ببره. یعنی مرحله سخت کشف و شهود و رسیدن به لقاء، به لقاء و شهود حقیقت ذات خودشون و وجود که اسمشون میذارن واجب الوجود و خدا، این مرحله هم باید طی کنن. اینم یک مقداری چه تلقین و تمرین میخواد. دو راه هم داره، یک راهش خیلی خیلی ساده است ولی اینو اعمال نمی کنن، چون اینو میخوان اعمال کنن اصلا افتضاح میشه دیگه. اونم اینه که یک آمپول بیهوشی به طرف بزنن، یه آمپول بیهوشی بزنن، بعد از 2 ساعت که بیهوش میاد میگن تو دوباره برگشتی به عالم تعینات، و الا در اون 2 ساعت در چیه؟ کشف و شهود بودی، مندک که در حقیقت وجود بودی، اصلا خودت هم نمیدیدی. ولی این راه چون خیلی دیگه واضحه بابا، این همه ما رو سر کار گذاشته که آخرش به اینجا برسیم، لذا سعی میکنن که این مرحله را با تمرین های خاصی، مثلا بروی اتاق خلوتی پیدا کن، یه نقطه روی دیوار بذار، تمرکز روی نقطه بکن که ذهنت منصرف از همه چیز بشود. بعد که خوب دیگه فقط غیر از نقطه در وجود تو الان چیه تصور نمیشد و علم نداری، اونم باید سعی کنی کنار بذاری، فکرت را در عدم قرار بده. وقتی در عدم مطلق قرار دادی، در اون لحظه ای که دیگه بتونه با 1000 زحمت خودش را از همه چیز غافل کنه، این لحظه کشف شهود لقاء الله شونه. لقاء الله در فلسفه و عرفان و تصوف و این بازی ها و این ریاضت ها و این عرفان و فلسفه بافتن ها فقط اینه که شما آخرش بگی که من به مرحله رسیدم که خودم هم ندیدم، چی به سبقیه. این میشه غایت لقاء و شهود. اگر مثال گاهی برای شما میزنن که ببین من در یک زمانی در یک جایی گرفتار شدم، بعد در عین گرفتاری متوسل به خدا شدم، یک دفعه خدا بر من تجلی کرد، من دیدم چه بنده ضعیفی هستم، چه بنده ذلیلی هستم، چقدر من معصیت کردم، چقدر من گناه کردم، در اون لحظه میخواستم زمین شکافته شود، من به زمین فرو روم، آه چه لحظاتی بود، چقدر من در اونجا شرمنده خدا شدم. اینا رو مثال میزنه برای شهود، هیچ ربطی نداره. اینا که همون حالت اولیه که ما عرض کردیم که پیغمبر و اهل بیت ما رو به این مرحله سوق دادن، و این مبناش بر اینه که من هستم و بنده خدا هستم و گناهکارم و خدای من با عظمت است و رحمان است و رحیم است و لم ارى خدمت شما مولا کریما اسور علی عبد لئیم منک علی یا رب خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد. این که همش مبناش چیه؟ تعدده. مبناش بندگی و ربوبیت خداست. این که ربط به فلسفه عرفان نداره. این که نمیخواد شما مقدمش بگی شما باید مدتی اینجور و اینجور و این مقدمات رو طی کنی، فکرت رو در عدم قرار بدهی تا برسی به جایی که وقتی قرآن میخوانده فهمیده است اون کسی که قرآن میخوانده خود خدا بوده است. این عباراتشونه قاطی کردن، نه اینکه همه قصد کلاهبرداری داشته باشن. من به شما عرض بکنم این آقایان فلاسفه و عرفایی که در علمای حتی شیعه ما اشاره بهشون میکنیم، خدای ناخواسته یک سر سوزن، قصد عیبجویی، ازراء، تنقیص نداریم.
اینه که کسی در دایره محبت اهل بیت علیهم السلام وارد شده و عمرش را گذاشته است در تبلیغ اهل بیت علیهم السلام، در بیان احکام، در روزه امام حسین، در زیارات اهل بیت علیهم السلام. ما اینا رو نمیایم به خاطر چهار تا بحث علمی که نفهمیده تبیین کردن اینا رو همه رو پشت پا به تمام خدماتشون بزنیم. نه، ما کن محبا لمحب آل محمد علیهم السلام چی ولو کنت فاسقا ولو کانوا فاسقین، حالا اینا چیزاییه که حل میشه سر جای خودش. ولی بحث علی ای حال ریشهش برمیگردد به هندوها، به مصریان، به کاهنان، به شیطان پرستانی که اینها آمدن لقاء را بر اساس وحدت وجود و اندکاک در ذات خدا تحویل دادن و این آقایان هم متاسفانه درگیر اصطلاحات گیر بودن و همینا رو تبیین میکنن ولی خودشون هم عملا ملتزم نیستن. آقا اون کسی که در کتابش صریحا جبر رو مینویسه و جبر دفاع میکنه، صریحا مینویسه که آقا ما نحنو نمیدونم مسترون فی صورت الاختیار و هزار تا دلیل میاره بر جبر، ولی همون رساله عملی هم می نویسه که کسی شراب خورد اینجور، کسی دزدی کرد اینجور، نماز تو اینجوری بخون. پس معلوم میشه ملتزم نیست، لوازم رو متوجه نیست. لذا ببینید همین کتابای فقهیمون، عروه، محشی ها همه نوشتن که این وحدت وجودی که علما میگن و نمیدونم بقیه میگن، این مادام که ملتزم به لوازمش نباشن، نه کفر میاره، نه الحاد میاره، نه زندقی میاره، نه بیدینی میاره، نه نجاست میاره. و اون التزام به لوازم چیه؟ از هر لوازم این است که طرف متوجه بشه این فکری که من و مبنایی که من در فلسفه و عرفان درست کردم منافات دارد به توحید، منافات دارد به خدا خالقیت، منافات دارد با خدای برتر از ما. این لازمه رو اگر متوجه شد به سر این دوراهی رسید، بعد گفت من الان دیگه چه ترک کردم، نه نماز میخونم، نه روزه میگیرم، نه حج میرم، نه رساله مینویسم، میرم دنبال چیه؟ عرفان بازی. اینجوری شد، به این لازمه متوجه شد و ملتزم شد، اون هم کافر هم نجس یا خودش هندویه. ولی مادام که نه اینا رو مینویسه، دفاع میکنه، همون حرفا رو میزنه، ولی خب متوجه نیست، ملتزم به از هر لوازم که عبادات شرعیه و التزام به توحید خدای برتری که خلاصه وقتی وای میسته رو به قبله میگه الله اکبر، انصافا نمیخواد بگه که یعنی فرش ها اکبر کل شیء، چون اینا عین ذات خوده، ولو اینا رو باز نوشته. از اون طرف هم باز نگه، نه نمیگن آقا، اصلا اینا نمیگن، اصلا عرفای ما انحرافی ندارن، خطایی ندارن، اشتباهی ندارن، اصلا اصلا حرفای شما میگید نمیفهمید شما، لذا ببین نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن. میگیم اینا غلطه، هم از اون طرف غلطه که ما علمایی را که در کمال تقوا و التزام به شریعت هستن ولی همین حرفهای غلط و معانی فاسده را متوجه نشدن و تبیین کردن، بر اساس اینا اونا رو تکفیر و تنجیس کنیم، این غلطه. آقا این با اون هندوی فرق داره، اون هندوی نماز هم نمیخونه، شریعت هم قبول نداره. از این طرفش هم غلطه که بگی آقا نگاه، چون آقای عارف فلانی استاد حوزه است، مرجع تقلید است، نمیدونم فلان بوده چیکار کرده، چون ملتزم به شریعت است پس این حرفای باطل رو نگفته. آقا نقد نکن، اشکال نکن، تو نمیفهمی چی میگی. اینم غلطه. آقا گفته دیگه متوجه نیست، گفته متوجه نیست، متوجه نبود که این حرفا حرفهای ملاحده و زنادقه و شیطان فرقتا بوده داخل در شریعت کرده. نه از اون طرف نه از این طرف، با حفظ احترام و ایمان به ایمان این آقایان که واقعا متشرعن، واقعا ملتزمن، اما از اون طرف هم حرفها را نفهمیده و بدون توجه و به غفلت همون حرفها رو زدن که اصلا ربطی به دین و شریعت ندارد و صریح است در کفر و الحاد و بت‌پرستی، ولی ملتزم نیستن. این تناقض را متوجه نشدن که بعد سر دورایی انتخاب کنن که دیگه یک سر معلوم بشه. خب بعد اینها لقائشون اینه که خلاصه ما در ذات خدا باید مندک بشیم، و اینم که باز تقسیم میکنن که مثلا ما یک فلسفه داریم که نظریست و یک عرفان داریم عملیست. اینا همش علکیه، این تقسیمات وجود ندارد، هیچ عرفانی بدون فلسفه پا نمیگیره، یعنی اون که میخواد شما را به لافکری برسونه، به کشف و شهود برسونه، تا قبلا برای شما از جهت نظری تبیین نکند که وجود بی نهایت است، نمیدونم اگر چنین شود چنان میشود و وجود دوتا بی نهایت نمیتونیم داشته باشیم، اگر ما مخلوق خدا باشیم و غیر خدا، خدا محدود میشه، این حرف را بزنه به دیگه. اول باید کلی فلسفه نظری به تو القا کند، تعلیم کند، تا بعد تو رو بگی بر اساس اون حالا قدم وردار برو توی اتاق خلوت بنشین تا شهود کنی که یه حسه از ذات خدا هستی، اونم در لاشهودی، در واقع شهود در لاشهودیه، در لافکریه. اصلا مطلقا هیچ نباید فکر و خیال و اندیشه و استدلال و بران درش وجود داشته باشه. این خدمت شما عرض شد مبناییه که اینجوری میاد و این حرف رو میزنه و با همان، یعنی قسمت نظری باید باشد تا قسمت عملی هم به شما بدهد. و برعکسش هر کس هم که میاد فلسفه نظری رو به شما میدهد، حالا اون حال نداره قسمت عملی وارد بشه، تقصیر خودشه. و الا این دقیقا مقدمه یه که دنبالش اینو میگن، اینه که نمیدن بو علی سینا و مثلا در خدمت شما شد فلسفهش فلسفه خشکی بوده است، فلسفه نظری بوده است و عرفان فلان بوده است، بعد ابن عربی چنین کرده است، ما اومدیم ملا صدر رو پیدا کردیم، ملا صدر جمع بین همه کرد. نه آقا، اونم در نمت مثلا توسعش میرود در عرفان عملی، این هم در کتاب فتوحات غیر فتوحاتش کلی حرفای چیه نظری ارائه میده که شما رو آخرش برسونه به اون عملی. الکی کس نمیره وارد عرفان عملی بشه همینجوری تو خیابون آقا بیا اینجا تو مغازه ما، نه، باید بهت بگی تو این مغازه ما جنسی داریم به درد تو میخورد و بخر ببر استفاده کن، ولی همینجوری رد بشی آقا بیا تو مغازه ما، خشک خالی که نمیشه. علی ای حال اینا با هم دیگه هست و تمام مراما و مستحکاشون یکیه، تعدد ندارد، تکثر ندارد. این که بماند، تازه بدتر از اینه، بسیاری از کسانی که ضد فلسفه عرفان تصوفند، خودشون بدترین مبانی و عین حرفهای فلاسفه و عرفا صوفیه رو تحویل میدن. مثالش هم زیاده، خود فیض کاشانی. فیض کاشانی کسی است که صریحا ادعا میکنه آ من دیگه از تصوف و نمیدونم از فلسفه و از همه رو زده شدم، همه رو کنار گذاشتن، ارکب معنا، بیا در سفینه نجات اهل بیت علیهم السلام با من وارد شو و بیا فقط از اهل بیت علیهم السلام براتون بگم. خب نتیجه تن کتابی که در مقدمش همین حرف رو نوشته، نه اینکه بگیم یه زمانی کتاب فلسفه عرفان داشته یه زمان هم توبه کرده، نه اصلا چه حرفی نیست. در همون کتابی که مثلا مثل قرة العیون در مقدمش می نویسد که من از همه اینا زده شدم، تازه وقتی وارد مطلب میشه باز همه از حرفای ابن عربیه، همه از حرفای چیه؟ مولویشونه. همون حرف هاست، همون مبانیست، به این راحتی فکر رو که نمیشه عوض کرد. این یک تقریبا امر طبیعیه که کسی که عالم است، بزرگوار است، سالها میاد پیش یک نفری، مقدمتا زمانی که عالم نبوده طی مراحل میکنه، وقتی خودش عالم و مجتهد شد دیگه اونا رو رد میکنه. معمولا استادا رو میگن استادامون به جای خود، ولی ما الان خودمون چیزهایی میفهمیم که استادمون نمیفهمید. قانونشه که اینجوری باید باشه. یا نمونه دیگر شیخ احسایی. شیخ احسایی آن چه میگوید و شیخی آن چه میگویند مبانی تصوفه و وحدت وجوده. الکی میگن ما مال اهل بیت و قرآن و فلان و... نه، دقیقا همون حرفها و مبانی عرفا و وحدت وجودی ها را میزنند، حرفا رو بر همونا رو میگن، همون مبانی ارائه میدن. اون مناظره ما با اون آقای دلالی رو دوستان دیدن دیگه، بهش گفتم خب شما الان ملا صدرا را تکفیر میکنید به خاطر گفته خدا عین اشیاء دیگه. بله دیگه، مثلا این مضمون مطلب دیگه، مناظر راقش لابد دیده باشن، چون که میگه خدا با عین نجاسات یکیه و عین نجاسات هم اعیان نجاسه هم یک حسه، یک مرتبه از ذات خدا، لذا میگه کافره دیگه. گواره خود شیخ حسایی با این چی فرق میکنه؟ حالا اینا مثلا منتظرن که من عبارت دارم شما میخونم، من عبارت دارم شما نمیخونم، کاری میکنم خودت اعتراف کنی. گفت یه عده داشتن میرفتن به دعوا، حالا ما دعوا با کسی نداریم، داشتن میرفتن دعوا، گفت شمشیری، چوبی، زنجیری، قمه‌ای،
چیزی برداریم بریم به دعوا. گفت نمیخواد، همه رو خودشون میارن، نیاز نداره ما چیزی ببریم. شما وقتی با شیخی با فیلسوف میخواد بحث کنی اصلا نیازی نداری عبارت بخونی، هر چیزی که انکار میکنه خودش در قدم دو همه رو اعتراف میکنه، همه رو خودش میگه. بعد خدمت شما شاید گفتم خب شیخ احساییتون ائمه رو صلوات الله علیهم علل اربعه عالم میدونه یا نمیدونه؟ این که دیگه مثلا تابلو بزرگشونه، مثل تابلو بزرگ سنی‌ها صحیفه است، تابلو بزرگ شیعه ها قدیره، تابلو بزرگ شیخی هم ائمه علل اربعه هستن، علت مادی فاعلی غایی سود، میدونه یا نمیدونه؟ خب آره. گفتم علت مادی چطوری معنا میکنید؟ میگید ماده جمیع عالم نور البیت دیگه، نمیگید؟ خب آیا اعیان نجسه جز ماده عالم هست یا نیستن؟ ماده عالم هن دیگه، اونایی که مواد عالم هن دیگه. خب این خدمت شما عرض شود حرف با حرف ملا صدرا چه فرقی داره؟ اونم همینو گفته، اینم همونو میگه. اون تکفیر میکنی تکفیر نمیکنی؟ البته من عرض کردم تکفیر کردن به معنای ابطال عقیده و کفر دانستن عقیده سر جای خودش، ولی شخص را ما چیه تکفیر نمی کنیم به خاطر اینکه متوجه نیست چی میگه و ملتزم نیست. لذا اورورم ببینید حتی در ضروریات میگه مع العلم به کونهی ضروریان، اگر کسی ضروری را انکار کرد و علم داشت به این که چی این ضروریه، اون میشه کافره. ولی علم نداشته باشه، الان شما تو این کشورهای آذربایجان و نمیدونم فلان که شوروی دورشون حصار کرده بود، الان اون که اون مداح معروفی دارن، مثلا شما مداح دقیقا انگار مثل یک مداح کربلایی نجفی قومی مشهدی داره روزه میخونه، ولی میبینی مثلا کلا جلساشون خواهر برادرشون اینا آدم سرلختن، اصلا نمیدونن حجاب در اسلام هست تا چه بس ضروریات اسلام. 70 80 سال شاید کمتر بیشتر شوروی اینا رو حصار کرده، اینا نمیدونن حقایق را، در یه جامعه دیگه بزرگ شدن با اون مداحی و با اون روزه و با اون توسل، اینم حجابش تا برگرده. لذا این خودش شرایط فرق میکنه. تازه حالا سر جای خودش ما عرض کردیم دو مرتبه، اگه مثلا قید ضروری یا نمت معنایی نداره اینجا، چرا میگی ضروری هن؟ چرا میگی منکر ضروری مع علم کونی ضروری هن؟ نیازی ما به این نداریم. آقا کسی که منکر چیزی از اسلام بشود مع علم به این که این از اسلام است، عالم باشه از اسلامه، این کافر میشه دیگه. ولو یه نفر حد کوچکترین چیز باشه، ولو یه نفر بگه آقا درسته که مثلا اهل بیت علیهم السلام فرمودن نمک خوردن قبل از قضا مستحبه، ولی من قبول ندارم، خب کافری دیگه. همین کوچک رو هم که انکار کردی کافری. اهل سنت رو سنی میدونم، از تشیع خارج میشه، اسلام خارج نمیکنی. از اتفاقا جالبه، یه دفعه توی همین مباحث اینا یه سنی اومد، چون اینا مثلا خیلی به حساب خودشون مثلا زمین، آقا شما ما رو تکفیر میکنید. گفت آقا شما ما سنی ها رو کافر میدونید یا نه؟ گفتم ببین هر کس چیزی از اسلام را بداند پیغمبر گفته و انکار کند به نظر ما کافره ولو شیعه باشه، و اگر چیزی از اسلام را انکار کند و نداند پیغمبر گفته، میگه من معتقد به پیغمبر و قرآن هستم، اسلام را قبول دارم، ولی نمیدونه، اصلا خبر نداره که این حتی حجاب حتی نماز اصلا ندونه. بودم اگر روی ندانستنه یا روی تأویله ما کافرش نمیدونیم. لذا سنی از این جهتش ها، از این جهتش اون حکم خاصی خودش رو داره. مثلا کافر، شما به کافر که ملتزم به اسلام نیست، بله اگر ملتزم به اسلام شد در دائره مسلمان ها وارد شد شهادت این رو گفت و اسلام را حق دانست و اعتراف کرد که در هر زمان من حجت معصومی دارم، این داخل در اسلام حقیقیه. حالا سنی ها حکم خاصی خودشون رو دارن، از این جهت داخل در حکم اسلام حقیقی که یعنی ناجی در بهشت هم باشه نیستن، ولی از حیث بعضی احکامی که در اینجا علی حال اونا رو باید چیه حفظ و حرمت اموال و نفوس و نمیدونن دم و اینا اون سر جای خودشه. این حکم خیلی ساده و خیلی کامل همه جا رو شامل میشه. بعد به اون آقا گفتم خب علی حال شما
الان چی فرقی کرد شیخ احمد احساییتون با ملا صدرا؟ اونم همینو میگه، اینم همونو میگه، فرقی نداره. حالا اینا به حساب خودشون، شیخی ها خیلی مثلا متدین به دین اهل بیت و متمسک به حبل ولا و روایات اهل بیت، برخلاف فلاسفه. کجا برخلاف فلاسفه؟ همین شیخ احسایی تو کتابش وقتی که میاد حرفا رو میزنه، مثلا حواشی که داره اینا، جایی که ملا صدرا میگه، ملا صدرا میگه که خود ملا صدرا یکی از همین هاست. آخه جالب، ملا صدرا خودش هم یکی از همین هاست. یعنی شما مقدم اسفار رو ببینید، دقیقا میگه آقا من شما را میخوام از متفلسفین و متکلمین جدا کنم. متفلسف که میگه نه که یعنی کسی فلسفه رو نمیفهمه خودش فلسفی بنده، نه، کل فلسفه رو، فیلسوف رو میگه متفلسف. اینا گفتم وقتی به یه جایی میرسن انگار که فلسفه فقط در انحصار همین شخصه دیگه. ابو علی سینا هم متفلسف میشه چون ملا صدرا به این درجه رسیده. اینا یک خاصیت طبیعی اینجوریه براشون. بعد میگه من میخوام شما رو، لذا خودش میگه، میگه چی؟ میگه من سالهای سال که اشتغال داشتم به کلام متکلمین و حرفای متفلسفین، پی متفلسفین که نمیرفته، اساتید فلسفه رو میگه متفلسفین. خب الان همه رو میخوام بذارم کنار، به شما حکمت نبوی و علوی بدهم. ملا صدرا میگه اینو دیگه، مگه نمیگه؟ ولی وقتی که وارد کتابش میشود همون حرفا رو داده میزنن. بحث کبروی اصلا چیز دیگه است. در کبرا آقا ملا صدرا هم میگوید تبا لفلسفت تکونو قواعدها غیر مطابقت للکتاب و سنه. اونم میگه، کبرا رو که همه میگن، هر چیز اقتضای مسلمان بودن اینه. تو آقا مسلمونی دیگه، علای حال چیه هستی؟ اقتضاش اینه که بگه هر چی غیر از مذهب اهل بیت باشه باطل. ولی در صغرا وقتی وارد میشن میام و حرفا رو دارن میزنن. لذا اون آقای محمد رضا حکیمی تو کتاب تفکیک هیچی اول کتاب اصلا نوشته یه تقدیم به تفکیکی بزرگ، تقدیم به تفکیکی بزرگ ملا صدرا. چرا؟ چون ملا صدرا هم گفته است که تبا لفلسفت تکون قواعد و غیر مطابقت للکتاب و سنه. خب اگه قرار به تفکیکی بودن این باشه، خب هر کی و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله رسول الله، این میشه پس دیگه تفکیکی. نه عزیزم، بحث تفکیک، بحث کلام با فلسفه در کبرا نیست. تمام متکلمین و بزرگان فقها و علما هستند و بسیاری از فلاسفه، فلاسفه شیعه بسیار شده، علمای بزرگ هستند. من ملتزم به اسلامم، ملتزم به اینم که هر چیز خلاف و غیر مطابق با کتاب و سنت باشد به درد نمیخوره و باطله. این کبراست. بس در صغراست که شما نادانسته و ناآگاهانه و غافلانه، چون از صفر آقا، از صفر وارد شدن. ببین اینها قبل از این که کلام را بخوانند و وارد شوند رفتن فلسفه خوندن، نتیجه این شده بادر و احداثکم بالحدیث قبلا یسبقکم الیهم المرجعه. فهمید و این بچه شیعه ها رو به دادشون برسید، از اول توحید اهل بیت یادش بده. کلامی رو که علامه حلی و شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ صدوق و علامه ملیسی گفته یادشون بده. اینی که عرفا و مراجع شما گفتن یادشون بده، یادشون ندادید رفتن تو دامن فلسفه، به این راحتی بر نمیگردن که. زالت الجوال قبل ان یزول، اون میشه این چه دخلها دادین به رجال اخرج من الرجال. هر مبنا باید داشته باشه، ابتدا باید حقایق رو یاد گرفت. خب بعد میبینیم اونم همینو میگه. یا مثلا خود میرزا مهدی اصفهانی خیلی داعیه این دارد که من فلسفه و عرفان و اینا رو، حالا عرفان رو خیلی شاید تاکید نداشته باشه، عرفای یونان رو میگه ولی با عرفان خیلی، خلاصه این مشرب این فکر بشری رو ابطال میکند. ولی در نتیجه آنچه خودش آورده است یک سر سوزن با حرفهای عرفا و فلاسفه فرقی نداره. دقیقا میگه خدا اگر چیزی خلق کنه خودش محدود میشه، لذا خدا وجود بی‌نهایته و ما تعینات خدا هستیم، ما صفات خدا هستیم. خب این حرف با حرف شیخ احمد احسایی چی فرق داره؟ این آقای شیخ ذبیح الله خدمت شما عرض شد که گوچانی از علمای بزرگ شهر خود که قصه و داستان مشهوری داره با قاضی نجف که مستحضر هستید دیگه، ایشون ظاهرا از کسانی بوده که خود از مروجین اول قاضی بوده،
بعد در یک نماز میت قاضی میگه اللهم ان هذا عبدی، این عبد منه. بعد این چیکار میکنه؟ همونجا شلوغ میکنه، نماز رو به هم میزنه، سرصدا میکنه، طرفا چی میزنید اینا، که خلاصه سرصدا میشه و اینا. بعدش هم خیلی اذیتش میکنه، حتی به تنبیهات فیزیکی و اینا زارن و تهدید و اینا، که ایشون دیگه مجبور میشه نجف رو ترک میکنه، میاد تو این مشهد خودتون. بعد اونجا خدمت شما عرض شد داره که کتابهای میرزا مهدی اصفهانی را میطلبید، بعد کتاب رو براش میآوردن، وقتی میخوند مشاهده میکرد به میگه که اینا رو که من میدیدم به آقای مروارید بارا میگه، ما الان این حرفی که میرزا مهدی زده با حرف فرانسوی چی فرقی داره، چی تفاوتی داره؟ با آقای مروارید هیچ جواب نمیدادن، سکوت کامل میکردن. و ببینید ما یک نفر، حالا خیلی شاید حرفا حاشیه‌ای باشه، ما تو متن تک تک حرفا اینا رو آوردیم و اشاره کردیم. علی ای حال در عین بزرگواری کل علمای شیعه و ارادتی که بهشون داریم به خاطر تشیعشون و ولای علوی علیه السلام، اما بحث علمیه دیگه، چطور شد بحث فقهی؟ شما تو درس خارج استادتون به یک مطلبش 20 تا اشکال میکنه، هیچ کی نمیگه آسمان به زمین آمد، چون قصد تکفیر و تنجیس نیست. خب در اصول اعتقادات که مهمتره، آقا این حرفو در عقیده باطل گفته، بحث تکفیر و تنجیس هم نیست، ملتزم به مذهب اهل بیت علیهم السلام هستن، شکی نیست درش. در عین بزرگواریشون این مطالب باید نقد بشه. متاسفانه برخوردها عوض میشه، 100 تا اشکال فقهی به استاد خودت که مرجع اعظم تقلیدم هست بکن، هیچ کی بهت حمله نمیکنه. ولی به یک عالم درجه 2-3 حوزه حتی شما دو تا اشکال اعتقادی اشکال علمی بکن، دیگه تو هم کافر، هم نجسی، هم بیدین، هم لامذهبی، هم احترام علما رو نداشتی، خب غلطه دیگه. حفظ دین و مرام و مکتب امام صادق علیه السلام در همه امور چیه؟ مقدم باید باشه، ما اونو باید حفظ بکنیم. بله البته دعوا و نمیدونم جنگ و این حرفا هم نباید باشه، ولی اینکه حالا فلان کس خیلی آدم بدی، اصلا فاسقه، برای چی؟ برای که فرانی رو رد کرده. خب فرق تو بلا تسبیح با اون سنی که میگه این با خلیفه ما مخالفه چیه؟ آقا مگه ما غیر از 14 معصوم کسی رو داریم که نباید اشکال بهش کرد و نباید نقد کرد؟ نقد اشکال باید خودم، تو یا خودم وظیفته. خود میرزا مهدی اصفهانی هم در توی قبرش شما رو خیلی دعا خواهد کرد، اگر یک اشکال علمی باشه او چیزی به خلاف مذهب علی گفته باشه شما تبیین بکنید. اینجایی که ما این دعوا رو با هم دیگه داریم، بعد از مرگ این حرفا نیست، خیلی هم خوشحال میشیم که کسی اشکالات ما رو چیه؟ حالا من یه چیزی اینجا نوشته باشم باطل و بال من شده باشد اگر تقصیر کرده باشم، نوشتم بعد اون گناه. حالا یک نفر بیاد یکی از بزرگواران بعد از مرگ من بگه آقا این مطلب ایشون گفته غلطه، تو آخرت من آزاد میشم، که خیلی هم دعا به جونش میکنم. که خب اونجا گفتم فرق شما با اونا چیه؟ خب اونم همینه، میگه شما همونو میگی، شیخ احمد عیسی چی آورده غیر عرفان و فلسفه؟ و این آقای بزرگوارم میگه خدا نامحدود نامتناهی، همه جا رو پر کرده، نمیشه این مثلا فرض کن میز غیر ذات خدا باشه، ولی اونجا خدا کم میره، تهدید میشه. و اینا هر فلاسفه است، این حرف باطله. خدا جسم نیست، خدا امتداد نداره، خدا جایی پر نمیکنه، زمان و مکان نداره، اون متعالی از حرفاست. چرا شما یک وجود توهمی بی‌نهایت درست کردید، مثل خمیر مجسمه سازی همه عالم رو پر کرده؟ حالا اون تازه مرحله چیه؟ اهل بیت علیهم السلام علل اربعه هستن. برو یه قدم بالاتر، حالا با خدا رابطه شو بگو. بگو شما آقای شیخ احمد احسایی کل عالم را با نور اهل بیت یکی کردی، حتی نعوذ بالله حیوانات رو نمیدونم اجسام رو. حالا اون نور اهل بیت با خدا رابطش چیه؟ اونجا قائل به خلقت نیست، قائل به خلقت نیست اصلا. میگه ببین اصلا درباره خدا هیچی نمیشه گفت، لا اسم له ولا رسم له. میگه خب اینا صوفی ها یاد گرفته، کی نظرت کی گفته لا اسم له ولا رسم له؟ لا رسم له پس الله چیه؟ رحمان چیه؟ رحیم چیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین چیه؟ این همه ما اسم و رسم و اشاره و الفاظ و خلق اسماء و وسیله بین و بین خلق، خدا اصلا این اسماء را خلق کرد که وسیله باشد بین ما و خدا و بتوانیم با اینا با خدا ارتباط برقرار کنیم. میگه نه اصلا اسماء یعنی اهل بیت، میگم آقا اسماء یعنی اهل بیت تو نه مجاز حالته، نه کنایه حالته، نه استعاره حالته، نه اصلا این جالب نیست. آقا کلمه الله، همزه، لام، لام، نمیدونم الف، ها، اینا اسم خدا هست یا نه؟ یعنی این یعنی اهل بیت؟ نه فرق بین اسماء کنایی و اسماء لفظی و اصلا فرق نمیذاری. همینجور یک مطلب باطلی را از فلسفه عرفان گرفتن، به هر خدمت شما از حشیشی تمسک میکنن که اون مطلب باطلشون رو اثبات کنن. لذا هیچی، اصلا میگه اصلا تو نمیتونی خدا رو عبادت کنی. جالبه ها، میگه تو اگه بخوای خدا رو عبادت کنی، تو چون حادث هستی خدا رو حادث کردی. میگم خب آیا اهل بیت خدا رو عبادت میکردن یا نه؟ خودشون عبادت میکردن. آخرش میگن آره، حرف آخرش اینه که بله خودشون عبادت میکردن، چون وجود، اصلا وجود، حالا انشاءالله در علل اربعه خواهیم گفت، در علل اربعه این نیست که آقا این صندلی که میبینید علت فاعلیش نجار، علت مادیش چوب، علت سوریش صورت، علت قاییش هم نشست، اصلا اینا نیست. علت فاعلی، مادی، سوری، قایی، یعنی وجود، یعنی وجود خودش در خودش میپیچد، وجود خودش علت خودشه، چون غیر وجود چیزی نداره، و در خودش عمل میکنه چون تجلی میکنه، قایتش هم خودشه، چون هر به هر جا برسه باز خودش، جز خودش چیزی نیست، صورتش هم خودشه. این علت فاعل مادی سوری، اینا که برای مبتدیا اینا رو میگن که اون طرف هم بپذیره، اینا در واقع علت مادی سوری، نمیدونم قایی، اینا همش یعنی وحدت وجود. خدا لعنت کنه وحدت وجود رو، همه جا رو به گند کشیده. یعنی شما به هر جایی که هر فسادی در عالم پیدا میکنه، مال این وحدت وجوده، مال انکار خالقه، مال یکی بودن مخلوق خالقه. خب پس خدمت شما عرض شد که همون جور که یک عده‌ای دانسته شیطان پرست بودن، اسلام را، دین را انکار کردن، حقایق، خب یه عده هم اومدن نادانسته وارد شدن، در عین اینکه بزرگوارن ولی خب دیگه اشتباه رفتن، از اول اشتباه رفتن، و باید از اون شما زمینی را که علف هرز نداره راحت توش کشت میکنی، ولی وقتی علف هرز توش سبز شد دیگه خیلی سخته تا بتونی از اون چیز شما آفت زدایی بکنی و بعد یک میوه سالمی در اونجا پرورش بدی. خب پس با توجه به این مقدمه که عرض کردیم، لقای خدای تبارک و تعالی دو مبنا دارد آقا. یک مبناش لقاء عقلی است، عقل ما را در درگاه خدا خاضع میکنه و خاشع میکنه و محب میکنه. خوب تو محب، محبت خدا امر عقلیه. مثلا اینا میان میگن ببین ما یه چیزی غیر عقلی هم داریم. میگن اون چیزی غیر عقلی چی چیه؟ مثلا میگه ببین ما با عقل اثبات میکنیم یه خدایی هست، ولی بعد میریم تو نماز، تو زیارت، آی حال میکنیم با خدا، انس و مناجات و صفا و صمیمیت و خیلی لذت داره. میگه خب اینا عقلیه، مگه اینا مزه کردی؟ مگه این تو مثلا یه وقت شما خدمت شما هست، میگه اونجا دود بلند شده، میفهم پشت دیوار آتیشه، بعد میرم خود آتیش رو میبینم، بعد میرم توی آتیش میسوزم. الان شما در خداشناسی یعنی دود خدا رو اول دیدی، با دلیل عقلی اثبات کردی خدا هست، بعدا الان که اون تو محبت به خدا پیدا کردی مزهش کردی؟ مگه رفتی دیدیش قلقلکش کردی؟ یا اون تو قلقلک کرد گفتی خدا منو به خنده در میاد، بر تو خیلی خوبی؟ خب اینم عقلیه. هر چی که ما درباره خدا داریم عقلی است، حتی انسمون، لذت مناجاتمون، بله اثرش در وجود منه. اونی که اثرش اینه که تصدیق به وجود خدا میکنن، اینجا دل من هم چیه؟ هوای خدا کرده و من لذت میبرم مناجات به خدا، ولی مبنای همه عقلیه آقا، همش عقله. و این شیطان لعین است که در همه جا میخواد عقل از ما بگیره، به نام عشق و کشف و شهود و نمیحرف ما رو بکشونه که بعد بتونه هر چیزی بهمون تحویل بده. بله اونام عقلیه. ما چرا ما خدا را، محبت خدا را داریم؟ به خاطر اینکه عقلمون میگه ببین تو اینقدر به پدرت، به مادرت، به برادرت، به نمیدونم کی اینقدر علاقه داری، به خاطر این افعال خوبی که نسبت تو انجام داده. تمام افعالی که همه افرادی که نسبت به تو خیر انجام دادن، برید در مقابل محبت خدا یک سر سوزن نمیشه در افعال خدا، افعال خیری که خدا برات انجام داده. بله.
دیروز فرمودید که که بحث فطرت با تحول متفاوته. چیزی در برای اثبات خدا ادله رو هم بیاریم که تحول، اما چگونگی خدا میشه فطرت. تو همون مثال روایت امام‌خضا و کشتی و طوفان و اینها رو زدید، با همون هم همجا راه پیدا میکنه دیگه. آقا میگه بعد ما اثبات خدا رو با هم اثبات میکنیم، اون لذتی که میخوام ببریم با فطرتمونه.
ببین شاید من بد بیان کرده باشم، نمیدونم، من هیچگاه همچین عقیده‌ای ندارم و نگفتم و نمیگم که ما اثبات خدا را با عقل میکنیم، اما پیوندمون پیوستمون با خدا مبنای عقلی ندارد.
مثلا چگونگیش رو فهمیدید که با فطرت؟
نه نه، اون بحث این بود، اون بین سوال این بود. اونا میگفتن آقا ما در بحث خداشناسی دو راه مستقل از هم داریم، یک راه عقلیه یک راه فطریه. بعد میخواستن بگن که در اینجا ببین ما از راه فطری خدا رو اثبات کردیم، کمان که حضرت فرمودن. گفتیم نه، اینجا اصلا سوال از اثبات خدا نبوده که تو بگی در اثبات خدا ما دو راه داریم. سوال اثبات خدا نبوده اصلا، خدا براش اثبات شده بوده. اون اومده خدمت حضرت میگه چی؟ میگه دلنی علی معدودی فانهم مثلا قد حیرونی. هر کی درباره خدای چیزی میگه بحث اثبات ما داشت جواب اونا رو میدادیم. اما را خودم بپرسید بگین خب آیا در کیفیت خدا که ما بحث میکنیم میگیم شیء به خلاف الاشیاء، این به فطرت یا به عقله؟ میگم به فطرت عقلی و عقل فطری، هر دوش یکیه. مثلا چیزی در جنب عقل به نام فطرت نداریم، چیزی هم به نام فطرت جنب عقل نداریم، یکیه. شیون به خلاف الاشیاء را عقلا میفهمیم و اون عقل را خدا فطرتا و خلقتا در ما نهاده. دقت فرمودید؟ بنابراین اونجا
هم درست
عقل فطری تکراره، چیز جدید نیست. آ مثل حس فطری دیگه. حس فطری ما چیه؟ یعنی در خلقت ما فطرتا خلقتا دیگه، یعنی خدا خلقتا فطرتا در ما چیه؟ عقل رو قرار داده، در دیوار قرار نداده. الان دیوار اعتراض میکنه میگه اتفاقا من خیلی از شما عاقل‌ترم، در تمام عمرم یه بار مثل شما چیه دنبال فلسفه عرفان نرفتم. شما هم میگید من هیچ وقت نرفتم، هیچ دیواری در عالم تا حالا دنبال فلسفه نرفته. خدمت شما عرض شد که یسبحو چی؟ یسبحو خدمت شما عرض شد له ما فی السماوات و فی الارض. البته این واژه یسبحو را یه عده میگیرن که ما ببین اینا وحدت وجودی هست. میگه کجاست وحدت وجودیه؟ یسبحوا امام صادق علیه السلام فرمودن تسبیح الجدار ان ینقض، تمام موجودات و مخلوقات تسبیح خدا میگن، یعنی میگن سبحان الله، خالق ما مثل ما نیست، اجزا نداره، زمان نداره. اینم به عقل میگه، یعنی خود خراب شدنش، حد و حدود کیف صفات داشتنش به عقل ما اثبات میکنه که خدا چنین وجود. البته حالا دیوارم تسبیح بگه منافات نداره. خدا چیه؟ گفت که روز قیامت دستش پاش همه جواب میده. لما شهدتم علینا؟ قالو چی؟ انتقن الله الذی انت کل شر، انت کل شر. خدا که مگه آتش را مگه درخت را به زبان در نیاورد؟ خب ما را هم به زبان در. خب دیگه بحث طولانی شد، انشاءالله فردا اگه دوستان بزرگوار مطلبی باز ابهامی سوالی اشکالی نقدی جایی هست ما در خدمتیم. تا اینجا و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. میل هست، مزه هم هست، حس هم هست، اما ببینید حرف ما اینه جایی که آدم میل پیدا می کند، اگر میل به خدا باشه، به محبت خدا باشه، اینا مبنای عقلی داره، نه که خود و اون میل هم خود یه امر عقلیه. نه اون که دیگه تو بحث خدمت شود حسیه، نمیدونم امور دیگه در وجود ما هست، ولی مبنایی ما نداریم که بگیم ما مثلا محبت خدا را بدون مبنای عقلی از یک طریقی در جنب عقل، در عرض عقل پیدا کردیم. میگه نه، اون میشه شیطانی دیگه، اون میشه عشق به قول خدا، میشه هوا هوس. کسی که بخواد از غیر طریق عقلانی به چیزی میل پیدا کند، میشه میل به معاویه، میشه میل به امرآه، میشه میل به گناه و معصیت. و ولی اون چه که درباره خدا ما بحث میکنی همش عقلیه. ما چون در مورد خدایی که جزء و کل زمان و مکان ندارد چیزی برای ادراک و فهم و اثبات جز عقل نداریم که بخواد کسی اسم فطرت بذاره.
حس میکنه انسان خوری
که میبینه زیباست مثلا یا قضا اینا برای آن غیر عقلیه آن محبتی که انسان خوری. ببینید عرض نمیخوایم بگیم که حس یه امر عقلیه، نمیدونم مزید کباب را که آدم میخوره این الان مثلا عقلیه، نه، میخوایم بگیم در مسائل خداشناسی و آنچه که ما به عنوان حق تشخیص میدهیم و ارتباط با ذات احدیت داره این نیست که بگیم من دو راه دارم، تو آقا رفتی از راه عقل رسیدی، من میخوام از راه فطرت برسم که غیر از عقل است. میگیم چطوری میخوای تو درباره خدا به چیزی برسی که غیر از عقل است؟ میخوای مزهش کنی ببینی چیکار میخوای بکنی؟ هیچ راهی نداری. درباره خدا آنچه شما میرسی بهش و قابل قبول است و حق است فقط راه عقلی. اونی که خدا را شهود میکنه خدا را شهود نکرده، که اون خودش را شهود کرده، خودش را دیده، اون در و دیوار رو دیده، اون خدمت شما شد خودش رو که میبینه میگه من خدا هستم، لذا آخرش میگه سبحانی سبحانی ما عظم شأن. اینهایی که ببینید میگن جز خدا چیزی وجود ندارد، این عبارت اخرایی که جز من چیزی وجود ندارد، من که جز خدا چیزی وجود ندارد، امر دائر است، ببین یه چیزی شهود میکنه، امر دائر است بین اینکه بگه من نیستم خدا هست یا بگه خدا نبود من هستم. خب کدوم یکی میتونه بگه؟ مگه میتونه بگه من نیستم؟ من نیستم رو که نمیتونه بگه. این که میگه من غیر خدا رو قبول ندارم یعنی خدا چیزی غیر از من نیست، خدا غیر خودم رو قبول ندارم، نتیجه اینه دیگه. لذا در شهودم همین دیگه، در شهودم خدمت شما عرض شد که میان چیکار میکنن؟ شهود میکنن و لافکری میکنن و آنچه که بر نفس خودشون تجلی میکنه و میبینن و اینا همش خیالات خودشونه دیگه، خیالات و اوهام خودشون رو میگن خدای من، خدای خودشونه که نمیبینه اینا، خدا قابل دیدن نیست، نه به دیدن شهودی نه به دیدن چشمی، در حالی که هر دوشو میگن، میگه کل ما ندرکو فهو وجود الحق فی اعلی الامکان. این که میگن فلاسفه در نمیگن با خدا رو با چشم نمیبینی، کیو اینو میگن؟ نه خدا رو با چشم میبینن، کل ما ندرکو فهو وجود الحق فی اعلی الامکان، هر در و دیوار میگه خود خداست، چون خدا چیزی نیست. بلندتر
مثلا اعمال مستحباتی که ما انجام میدیم یا یک کارهایی که انجام میدیم اینا برای تقرب به خداست، این تقرب هم یعنی عقلیه در آن میشه اضافه میشه و مثلا روزه میدیم یا مثلا نماز میکنیم ذکر میدیم مستحبات میکنیم اینا عقلیه.
ببینید اینها اولا که خود عقل و نفس و روح و فکر اینها به حجت خودش صرف چیزی که بگی مثلا یه مردن این احساساتو داره، این که سر جای خودش، ولی اون بحثو نداره فعلا. عرض کردیم وقتی که من مثلا فرض کنید یک شربت آب یخی را سردی را شربتی را میخورم، نمیتونم بگم مثلا این یه امر عقلی بود مثل اثبات خدا، اینو نمیخواید بگیم. بحث لذت‌های خدا در بدن انسان آفریده، خب ولو مدرک همه اینا نفسه، ولی اینو نمیخوام بگیم اینم مساوی با یک امر اثبات عقلی دو تا چهار تا، نه. بحث ما در اینجا بود که در آن چه ما در مورد خدای تبارک و تعالی بهش میرسیم با عقل میرسیم، حتی اگر محبتی که در نفس ما پیدا میشد نسبت به خدا و اون محبت یک مثلا فرض کنید که لذت خودش غیر عقلی، خودش توی مثلا بدن انسانی قلب انسانی توسعه حاصل میشه اینها، ولی مبنای عقلی باید با عقل اثبات بشود در راه خدا. اینجا بگیم ما خدا را وجودش را با عقل اثبات میکنیم، ولی که محبوب بودنش را بدون عقل اثبات میکنیم، این ما خواهی ابطال کنیم، میگیم نه محبوب بودنش را هم با عقل اثبات میکنیم، ولی این که خب حالا من وقت تصدیق به خدا میکنم باید خودش یه امر عقلیه، اقرار عقلیه، ولی وقتی که دیگه حالا مثلا فرض کن نماز میخونم با خدا محبت و دلم مثلا درش یک مثلا لذتی حاصل میشه، این خودش یک لذت لازم صرفا مساوی با امر عقلی اثباتی باشه. سلام علیکم. اون یکی دیگه ضد عقل بلکه ضد فکره، یعنی شما باید در لقاء الله از حیث فلسفه و عرفان باید تمام مداخل فهم و درک و اینا رو از بین ببرید. یعنی اول باید توی اتاق تنهایی که تاریک باشه چیزی رو نبینی فکرتو مشغول کنه، صدایی نباشه گوشتو مشغول کنه، با کسی حرف نزنی، حتی قرآن نباید بخونی، حتی قرآن نباید بخونی. ببین اینا اگر بودایی باشه طرف که خیلی راحت میگه آقا برو یک گوشه خلوتی در ریاضت با هیچ ارتباط نداشته باشه، ولی اینایی که مسلمانن میبینه خب نمیشه. اگه طرف رو بگه که مثلا خدمت شما عرض شود قرآن هم نخون، خب خیلی دیگه وضع خرابه. در یک جمله اجمالی میگه، میگه در این مدت بر حداقل واجبات چی اقتصار کنند، بر واجبات اقتصار کنند، بر حداقل اعمال. چون بگه نماز نخون خب تو میفهمی، میگه آقا تو بس داره ریاض شیطانی عمل میدی. میگه نه، اون چیزی که واجبه برای این کار بکنم مشتبه میشه، نه که قصد کلاهبرداری داشته باشه، خودش هم بنده خدا بیچاره است، متوجه نمیشه، چون هدف چیه، چون میخواد ذهن رو یک جا متوجه کنه. نماز خودش مزاحمه، نماز خودش مزاحمه، اهدنا الصراط المستقیم خودش باید تو تجسم بکنه که یک صراط مستقیمی وجود دارد، یک امام معصومی وجود دارد، من باید راه او را بروم، و یک زالین و یک نمیدونم خدمت شاید مقدوم علیهم وجود دارد که راه اونا نباید برم. نماز خوندن خودش هیچ کار نمیذاره شما به کشف شهود عرفانی برسید، مزاحمه. لذا میاد به شما دستور میده که خب اینا رو حد اقلشو قرآن که اصلا نخون، یا خیلی خب قرآن که داری میخونی از راه دیگه وارد میشه. همون لحظه فکر که من نیستم قرآن میخونم، خدا دارد قرآن میخونم، از هر چیزی به نفخاش اینا استفاده میکنن، دقت کردید، تا جایی به تا اصلش انکار میکنن، جایی نتونن چیه به نفع خودش استفاده میکنن. اینجوری قصه شد. حالا مطلب شما چی بود سوالتون؟ که راه اونها چیه؟ راه اونها این است که شما را از عقلانیت و استدلال و برهان جدا کنن، بکشانن در عالم حس و تخیل، حس و تخیلت رو قوی کنن، قوی کنن، قوی کنن، تا لحظه ای که در توهمت آنچنان خودت را بزرگ ببینی که چیزهای دیگر رو نبینی، یا از غیر منصرف بشی. خلاصه اون لحظه رو میگن لحظه کشف و شهود، لحظه اندکاک در حقیقت وجود، وصول به ذات خدای بلا تعین. بله چی داره؟ راه نه هیچ کتم چی حالت. حالا میرسیم که این که انسان حس برتری جویی داره باز این نیست، اون حالا میخواد خودش ادعای خدایی بکنه، مثل فرعون. فرعون که کشف و شهود نمیکرده، که فرعون ادعای خدایی میکرده، اینا نه، اینا بالاتر از فرعونه. گفت که شیخ بهایی داره تو موش و گربه، گفتش که خدمت شما ارشد فلان میگفت سبحانی ما از شعنی سبحان فلان میگفت فلان، خب این که فرعون هم میگفت انا ربکم الاعلی. بعد موشه گفت ببخشید معذرت میخوام، انگار که شما مقام بزرگان عرفان تصوف رو از فرعون هم پایین تر میدونید. فرعون در تمامش یک بار جرأت کرد گفت انا ربکم الاعلی، و این آقایان اساتید و عرفا و بزرگان ما صبح تا شب ذکرشون بود سبحانی سبحانی ما از شعنی سبحانی. اینا همیشه میگفتن خیلی از فرعون بالاترن. خدمت شما عرض شد. بله اینا یک بحث نظری داره، یک بحث عملی داره. بحث نظریش همینه که ما باید در کلام و اعتقادات معارف اهل بیت علیهم السلام وارد بشیم و بگیم منطق شما در این که وجود یک حقیقت بی نهایتی است و همه جا را پر کرده به اسم جمع واجه وجود غلطه. آنچه شما میبینید و حس میکنید و حتی توهم میکنید یک موجود متجزیه قابل زیاده و نقصان، قابل وجود و عدم، و این مخلوق خداست و بی نهایت هم مطلقاً محال و باطله، باید یه خالق متعالی اشیا باشه. این عجت نظری باید کاملا ثابت کنه، خیلی بحث داره. الان همینی که من گفتن مثلا توی کتاب فرات از عرفان یا معرفت الله ده ها فصل مفصل خیلی ریزه کاری داره، چون اونا خیلی بعد از شیطنت کردن دیگه و خیلی ریزیکاری ها برای این مطالب تو خطب اهل بیت تو دعاها تو پرسش پاسخ ها بیان شده، اینا مفصله. یکم جنبه عملی داره، جنبه عملیش مشخصه. آقا تو نرو تو وادی شیطان و شیطان پرستی و توهم و تخیل را قوی کردن یا اون مبانی، بیا دقیقا چیه؟ دعای ابو حمزه استعمالی بخون، دعای افتتاح بخون، دعای کمیل بخون، نماز تو بخون. اگر کسی نمازش را درست بخواند و همون سوره حمدش را اقل دقت بکنه، هیچگاه دنبال عرفان فلسفه و تصوف و شیخیگری و نمیدونم این ریاضت های تفکیکی ها و اینا نخواهد رفت، دنبال تجدید اصلا نمیره. اینا همش حرف های مرتد میکشونه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والأن والأعداءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. ربما بحق إمام زمان عليه السلام أسائل فرج إمام زمان عليه السلام رو برسن و قضای حوائج حضرتشان و جميع دوستان و شعيانشان بفرما. صلى الله على محمد و آل الطاهرين.